أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما به یاری خدا امروز انشالله این بحث مقاله چهارم رو به پایان میرسونیم. عرض کردیم که بحث مقاله چهارم راجع به ارزش معلوماته. حالا یه عبارتی هم شهید مطهری داره، ان شاءالله بیانات شهید مطهری رو خلاصه بنده شاید یک دو جلسه بیانات شهید مطهری رو عرض بکنیم. نکات خوبی دارن و حالا بحثای امروز هم قدری داخلش اومده. من این رو بگم، حالا ان شاءالله دوستان بعد این مقاله دیگه باید اگر بخوان تخصصی کار بکنن باید بحثای معرفت شناسی رو پی بگیرن دیگه. بعد این کلاس به نظرم دوستان پایه‌های لازم رو تا حد زیادی پیدا میکنن، یعنی میتونید دیگه برید مواجه شید، حرفا رو بشنوید، بخونید، خودتون نقد بکنید. البته خب قدری با احتیاط دیگه، یعنی مثلا از کتابای خودمون شروع بکنید. حالا کسی بعدن بخواد تخصصش معرفت شناسی بشه یا بخواد کار بکنه، بخواد تدریس بکنه، به نظرم به یاری خدا مبنای خوبی تو این مباحثاتمون توسط علامه ما پیدا کرد. خب بحثمون به اینجا رسید که جناب علامه اومدن به این پرسش پرداختن که خب واقعا خطای در حواس از کجا پیدا میشه. ایشون فرمودن که برای صواب و خطا سه تا شرط اساسی لازمه: نسبت و قیاس، وحدت میان مقیس و مقیسان علیه و سنخیتش و سومیش حکم. بعد فرمودن که توی سه تا مرحله ما حکم، توی سه تا مرحله ما ثواب و خطا نداریم. توجه دارید؟ اولیش تو مرتبه علم حضوری و ارتباط حقیقی با خارج بود، این یک. مرتبه دومش تو مرتبه عرضم خدمتون که، یعنی مرتبه اول بگیم تو انجام اون عمل طبیعی، یعنی سر انگشت. مرتبه دوم تو مرتبه ادراک حسی، یعنی ادراکی که داره برگرفته میشه از همین عرضم خدمتون علم حضوری، اونجا هم خطایی نداریم. و سومین مرحله توی احکامی که در باب علم حسی ما میکنیم، در خود همون تصویری که در ما ایجاد شده در باب خود همون علم حضوری که حالا اشکالی داشتیم ما اینجا این رو عرض کردیم. بعدش مرحوم علامه فرمودن خب ما بیایم این خطا رو بررسی بکنیم که این خطا واقعا کجاست، کجا داره خطا اتفاق میفته. ایشون فرمودن ما بیایم اون قضیه ای رو که میگیم حس خطا کرده رو بیایم اون رو تحلیل بکنیم. ببینیم که اولا یه دو تا مقدمه گفتم. دو تا مقدمه اولیش این بود که حکم دو تا خاصیت داره، حکم دو تا وجهه داره، یک جهت فعلی و یک جهت حکایی. حالا انفعالی نمیگم، اگه جلسه قبلم انفعالی گفتم عرضم خدمتون که تصحیح میکنم، حالا اگه کلمه رو به کار برده باشم باید اصلاح میکنم. علامه انفعالی نمیدونم، فقط خصلت حکایی میدونم برای اینجا. حالا این بیانی داره ما اشکالی هست اینجا، حالا انشالله اگه امروز برسیم یه خود فقط سوال رو طرح میکنم، حالا به عنوان اشکال هم نه، سوال رو طرح میکنم، حالا دوستان خودشون بعدن میتونن تأمل بکنن و بحثها رو پیگیری کنن. پس یه جهت فعلی داره و یک جهت حکایی، انفعالی نه، اگه انفعالی گفتم پس سسی میکنم. یه جهت فعلی داره و یک جهت انفعالی، از یه جهت فعل ماست و از یک جهت حاکیه از امر خارجی. بعد عرضم خدمتتون سه تا دلیل آوردم برای این و اینکه چگونه یسهو سکوت بودن رو تأمین میکنه به خاطر اینکه فعله و حالا اون نکاتی که داره. حالا امروز انشالله متنهای علامه رو میخونم براتون تو باب تصدیق، چون به نظرم قدری مبهمه و اینا رو اگه نبینین بعدن دچار مشکل میشید تو بدایه و نهایه. این اون بیانی که کردیم رو اینجا کاملش میکنه. انفعالی نگفتم، خب اگه نگفتم الحمدلله، اگه گفتم تصحیح کنید انفعال علامه قائل نیستم برای اینجا. حالا وقت ما حالا بیانی هستن انشاءالله عرض خواهم کرد. دومین نکته ای که گفتن این بود که هیچ حکم خطایی از ثواب خالی نیست. اینو بنده سه تا معنا عرض کردم اگه خاطرتون باشه. اولش این که همین که علامه ظاهرش اینه اینجا میفرمان، اون چیه؟ اون که خب یه بره نقیض اگر ارزان خدمتون باطل بشه، یعنی اگه بفهم این خطاست، خب نقیض دیگه که ثوابش میشه غیر این میشه، اون باید ثواب باشه. چرا؟ چون ارتفاع و اجتماعی نقیزه این محاله. این یه معنا اینجا در میاد. معنای دومی که عرض کردم این که آقا ما اگه اصلا خطا رو نفهمیم، اگر ثواب رو نفهمیم به خطا پی نمیبریم. این آقای مطهری عبارتون اخرایی دارن، همین انشالله توی حالا آدرس هم بدیم به شما، همین توی این مقاله اون عبارتی دارن، حتی از مقاله دو نقل میکنن، حالا اصلش اونجا گفتن، حالا اون رو دیگه میتونید پیگیری بفرمایید خودتون. توی همین مقدماتی که حالا انشالله خلاصش رو عرض خواهم کرد اگر برسیم امروز، اونجا که کجا نوشتم این رو؟ آها، این صفحه 140، صفحه 140 صفحه 140 عرضم خدمتتون که اون پاراگراف 1، 2، 3 صفحه 140 رو بیارین. آیا حقیقت فی الجمله وجود دارد؟ ایشون میگه سوفسطاییان و ایدالیست‌ها. حالا نمیخوام عبارت رو بخونم، ببینید یه عبارتی آخرش داره، ببینید: و ما در جواب شبهه 2 از مقاله 2 گفتیم. حالا برید اونجا مطالعه بکنید. خود همین پی بردن به خطا، کاش ما اونجا حواشی شهید مطهری رو میگفتیم، یعنی حالا اگه اونا رو نگفتیم باید بعدن تدارک بکنیم. این روش خوبیه، ما استاد میخون برامون کامل، بعد من میدیدم که هم متن علانه تختی میشه و هم دچار مشکلاتی میشیم، یعنی حرف شهید مطهری بعضی جا شر حرف علامه نیست، تفاوت‌هایی داره و نکات حالا افسوده‌ای داره، چیز داره، انسجام بحث هم به هم می‌خوره. ولی اینکه بعد مقاله، حالا چیز خوبی بود، تجربه خوبی بود که بعد مقاله، اون اوایلش من این کارو نکردم، یعنی اگه اشتباه کنم دو تا مقاله اول این کارو نکردیم با هم، یه مقاله هم خیلی خوندیم فاق خسته شدن، ولی همین که خلاصه بگیم به نظرم خوبه. ببینید این عبارت که خود همین پی بردن به خطا دلیل بر این است که یک سلسله حقایق مسلمه در نزد ما هست که آنها را معیار و مقیاس قرار داده ایم و از آن روی به آنها به خطاهای پی بردیم. حالش یه جور دیگه میگه، آره یه خورده نزدیکه، ولی ببینید حالا: و الا پی بردن به خطا معنا نداشت، زیرا با یک غلط نمیتوان غلط دیگری را تصحیح کرد. این عبارت صفحه 140، صفحه 140 پاراگراف 3، یعنی آیا حقیقت فی الجمله وجود دارد، پاراگراف 3ش. این اون معنای دومی که عرض کردیم. معنای سوم هم که هر خطایی به ثوابی برمیگرده و هر مجازی یک حقیقتی داره رو آخر همین مقاله علامه میگه، یعنی اونجایی که میان بگه آخر همین مقاله که میخوان جمع بندی بکنن، بله حالا برسیم اونجا، میگن ببینید این اونجا که میگه هیچ ادراکی نمیتواند خطای مطلق بوده باشد و این حالا، اونجا من اینو توضیح میدم، اینو الان نرسیدیم، میخورده هر مجازی به حقیقت برمیگرده رو باید توضیح بدم، اینو انشالله اونجا توضیح میدم خدمتتون. این سه تا معنا رو یعنی خواستم بگم که فقط چیز نیست، یعنی یک حالا استشمام ما نیست، سه تا بیان واقعا و اینا با هم دیگه متفاوتن، سه تاش هم درسته، هر سه تاش درسته راجع به این مقدمه دو. خب این دو تا مقدمه رو گفتیم، بعد عرضم خدمتتون که وارد اصل بحث شدیم که خب این خطای حس کجا اتفاق میفته. ببینید بیان علامه این بود که آقا شما یک قضیه رو وقتی میایین میسنجین که چی، مثلا دوز داخل خانه، یعنی دوز به خانه ما آمد یا دوز مثلا وارد خانه ما شد، خب وقتی که شما میایین طرفین قضیه رو، موضوع و مهمون رو محاسبه میکنید، توی موضوع به تنهایی خطا معنا نداره، توی محمول به تنهایی خطا معنا نداره. چرا؟ چون حکم است. این دوتا توی حکم هم خطا معنا نداره. چرا؟ چون علم حضوریه. پس توی این سه تا ما خطا نداری. پس خطا کجاست؟ این بیان علامه بود اولا. حالا یه اشکال اینجا من دارم، حالا عرض خواهم کرد. خب بعد میایم چیکار بکنیم؟ پس مجبوریم بریم سراغ موضوع و محمول دیگه. حکم که اصلا راه نداره توش. توی موضوع محمول هم به ماهو و موضوع محمول ما دیدیم خطا نداره، ولی از حیث دیگه نگاه بکنیم چی؟ فهمودن آقا اگر ما بیایم موضوع محمول رو تحلیل بکنیم، که معمولا تحلیل میدن خودشون به قضايا، یعنی بگیم آقا دزد کیه؟ میگه دزد اینه. درست؟ مثلا میگه دزد مثلا فردیه که مثلا کاپشن سیاه پوشیده، موی فرفری داره و غیره. داخل شدن چیه؟ مثلا عرضم خدمت اینه که مثلا از دیوار مثلا وارد خانه بشه، فروده به خانه مثلا داخل شدن. خب علامه فرمودن ببینید مش تو خود این قضایی هم که خطا نیست. پس خطا کجا اتفاق افتاده؟ خطا اینجا اومده که ما این قضایی رو توی خیال هم داریم. یعنی وقتی ما میریم سراغ خیال میبینیم که آقا خب این قضایی قرار خطا بشن دیگه. خب این قرار خطا بشن، قرار دچار مشکل بشن، قرار تطبیقش به اینجا دچار مشکل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میریم سراغ خیال میبینیم که ما اونجا یه قضیه داریم شبیه همین، که ما خطامون الان چی بوده؟ این دوتا قضیه تو یه جهت با هم دیگه اشتراک دارن. اون جهت اشتراک چیه؟ اینکه آقا مثلا برادر من مثلا موفرفری و مثلا کاپشن سیاه پوشیده، دوز هم موفرفریه و سیبیل بلند داره و کاپشن سیاه میپوشه. تو این جهت این دوتا قضیه با همدیگه مشترکه. خب حالا اتفاقی که میفته اونجا هم برادر من این حکم رو داره توی خیال، این درسته، هم چی این حکم رو داره، هم دزد این حکم رو داره توی خیال، اینم درسته. این دوتا حکم اونجا هست، اینم کاملا درسته. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که بابا ما حسمون دیده آقا مرد موفرفری سیبیلو داره دیوار میاد بالا، یواشکی هم داره میاد، اومده گفته چی؟ خونده خب این دزده دیگه. ببینید این که مرد سیبیلوی موفرفری دزده توی خیال درست بود، توی خیال درست بود. کجا خطا بود؟ وقتی که این رو اومدیم گفتیم بابا این که حتما این باید دزده باشه، که این خب برادر من شاید باشه، حس که ندید برادره، حس که ندید دزده، حس فقط این موفرفری سیبیلو رو دید. اومد چیکار کرد؟ چون این دوتا با هم دیگه متحدن تو اون قضیه، جای برادر اومد چی گذاشت؟ دزد گذاشت. یعنی ما اومدیم اون حکمی که مال خیال بود آوردیم تو حس. اینجا خطا اتفاق افتاد. درست شد؟ حالا خیال میگه علامه، ولی به نظرم وهمه. یعنی اگه بخوام خوب عبارت رو درست بکنیم، اینو نگفتم اون روز خدمتتون، وهم باید بگیم. حالا اینو عرض میکنم انشالله. خب چون خیال از حس میگیره دیگه، اینجا قطعا مراد وهمه. حالا چنانچه میاره تو عبارت آخرش همین هویداست که حکم این عرضم خدمتتون که این نکته مضمون سخن است که فلاسفه میگوین خطا در احکام عقلی به واسطه مداخله قوه خیال است. این قوه خیال یعنی قوه وهم. این عبارت قطعا یعنی وهم. حالا قبلش هم ظاهرا وهم. یعنی ببینید توی وهم شما اگه از شما بپرسن دوز کیه، میگه آقا دوز اونه که یواشکی میاد، اینو که تو حس نیافتین که. درست؟ چنانچه عبارت بعدی هم وهمه، یعنی اونی هم که حالا میاره برای خدا مثال میاره قول مادیون رو، اونم وهمه، خیال نیست. این که میگیم اینجا خیال یعنی وهم. ببینید پس اتفاق مشکل کجا اتفاق میفته؟ مشکل اینه که ما یه حکمی رو مال یک حس دیگه، مال یک حس که میگن قوا، یه قوه دیگه است، یه قوای مثلا مال تو قوه وهم، درسته؟ درست. ما این حکم وهمی رو برمی‌داریم میاریم تو حیطه عرضم خدمتتون حسی، یا میبریم تو حیطه عقلی. ببینید این اون نقطه‌ایه که علامه روش دست میزن. حالا اگه اجازه بدین من یه بار دیگه این عبارت رو میخونم از در صورتی که چون الان فهمیدم. ببینید پس قضیه تحلیل میشه، یه حکم، یه موضوع، یه مهمون. حالا تو حکم عرضیه، حالا ببینید همینجا بگم اون بحث حکم چون گفتم دیگه، خلاصه رو گفتم اون قضیه که میخواستم حاصل شد. ببینید علامه میگن آقا حکم علم حضوریه، توش خطا نداری. خب ببینید اگر اینه که خب ما بقیه اونام علم حضوری هن. مگه موضوع مهمون علم حضوری نیستن؟ مگه مفهوم نیستن؟ مفهوم اگه خودشو نگفتم ما مفهوم علم حضوری داریم. ببینید از اون حیثیتی که علم حضوریه برای خطا نیست. الان بس خطا سر حیثیت حکایته. توجه دارین؟ بحث خطا کامل سر حیثیت حکایت، حیثیت حکایت موضوع، حیثیت حکایت محمول و حیثیت حکایت حکم. این که تا بگیم علم حضوری بگیم خطا نداره که خب اونا علم حضوری هن. از حیث علم حضوری بودن که فرق نداره. بله این علم حضوری، علم حضوری فعلیه به تعبیر علامه، اونا علم حضوری انفعالی هن. اشکالی نداره. این که جفتش اومدی علم حضوری هن. از یه حیث انتصاب به نفس دارن. اشکالی نداره این. ما بحثمون اون یکی حیثیته. درست شد؟ لذا این حالا به ذهن قاصر ما میرسه. حالا نگیم اشکال علامه وارده، به ذهن قاصر میرسه این. حالا اینو روش تعامل بفرمایید. حالا تو جمع‌بندی حالا انشالله عرض میکنم یعنی باید چیکار رو کنیم اینها رو. یه جمع‌بندی بالاخره از بحث خطا باید انشالله داشته باشیم. خب این رو هم عرض کردم. یه بار دیگه اگه اجازه بدید، چون موضوع خوندم سر این بودیم و همچنین در جای غیر محمول رو جای محمول گذاشتیم دیگه، درسته محمول رو نخوندم، موضوع رو بخونم. الان بس چیکار کنم؟ قضیه تحلیل شد، یا باید تو تحلیل اومد موضوع محمول حکم، حکم گفتن خطا نداره، گفتن یا موضوع یا محمول، موضوع محمول هم به تنهایی که خطا ندارن. کجا خطا داره؟ باید بریم تو تحلیل. توی تحلیلش هم که میریم دوباره میشه قضیه. ببینید علامه چی کار میکنه، میگه دوباره میشه قضیه. خب اون قضیه چیه؟ موضوع داره، محمول داره، حکم داره. دوباره تو این ستا خطا معنی نداره، باید بریم تو تحلیل موضوع و محمول. دوباره اونم میشه قضیه، دوباره اونم موضوع محمول حکم. ببینید هر کجا تحلیل بکنید به یه قضیه میرسید دیگه. یعنی موضوع رو تحلیل کنید میشه یه قضیه، محمول رو تحلیل کنید میشه یه قضیه. قضیه چی داره مگه؟ موضوع داره، محمول داره، حکم داره. خب دوباره موضوع اونو تحلیل بکنید میشه موضوع محمول حکم. یعنی همینجوری به صورت هرمی ها میره جلو تا بی نهایت هم، حالا اگه بره، حالا الان بحثی نداریم روش، یعنی حالا محاله و اینها جای خودشون. خب ببینید این همینجوری هرمی بره جلو. خب نه تو حکم خطا داریم، نه موضوع به تنهایی، نه محموله به تنهایی. پس خطا کجاست وقتی تو این نیست؟ به علامه چی کار میکنه؟ میاد دیگه با یه قوه برداشته اینو گورده یه جای دیگه نشون دیه. حکمی که مال یه قوه بوده، اون قضیه توی یه قوهی درست بوده، موضوع محمول حکمش. شما اون قضیه رو از اونجا برداشتی و بردید برای یه قوهی دیگه به کار بردی، اینجا خطا اتفاق میفته. لذا تا آخرش تو موضوع محمول حکم خطا نیستا. تعجب فرمودین؟ این بیان جناب علامه. بخونیم اینجا رو اگه اجازه میدین، یه خود از عقب‌تر بخونیم. نه بحث این نیستش که تصور صرف داریم یا نداریم. ببینید بحث اینه که تصور رو میشه تحلیل کرد، تصور رو میشه تو قالب تصدیق بیان کرد. حالا اینم سوالیه، یه بار یادتونه اینو مطرح کردم من که تصور مقدمه بر تصدیق یا تصدیق مقدمه بر تصور. بیان فلسفه کلاسیک ما چیه؟ میگن آقا تصور مقدمه بر تصدیقه. چرا؟ نه که اگه این نباشه تسلسل میشه، محال میشه دیگه. شما هی بگی آقا هر تصدیق مقدمه، خب تصدیق خودش به تصور احتیاج داره، یه جا باید وایس این دیگه بالاخره، درسته؟ حالا علامه دارن اینجوری بیان میکنن که آقا ما تصورها رو میتونیم تحلیل بکنیم. توجه داری؟ حالا بعد اینو بررسی کرد. واقعیتش اینه، گفتم یعنی بحث سختیه، یعنی واقعا تصور مقدمه، تصدیق مقدمه از یه طرف، ثانیا یعنی که تصورها رو میشه تحلیل کرد تا کجا؟ واقعا تا بی نهایت تصورها رو همینجوری؟ اصلا مراد چیه؟ حالا این باید به صورت جدی باید بررسی بشه. واقعا تصور مقدمه، تصدیق مقدمه، این کاری که علامه داره چیز میکنن، تحلیل میکنن، واقعا تحلیل تصوره؟ یا دارن تعریفی رو میگن که شما داری این به اصطلاح مفهوم رو به خاطر اون تعریف بر این مصداق بار میکنی؟ اینو حالا باید توضیح بدم. ببینید یه موقع میخوایم ببینیم که اینی که الان بیرونه آب هست یا آب نیست. خب ببینید تصور آب واضحه، میخوام ببینم اینی که بیرونه الان، اینی که بیرونه، این میدونم آب چیه، این بیرونی آب هست یا آب نیست، چی کار میکنم؟ میام میگم آب چیه، آبو تعریف میکنم، میگم اینه 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 اینه، بعد اینو صدق میدم ببینم اون این ملاکا رو داره یا نداره. این الان تحلیل تصوره یا تعریف از راه لازمه است. دریافت، تصور و تصدیق در یک مرحله رخ میدهد، اما تحلیل ذهن تقدم و تأخر میپذیرد. ببینید واقعش اینه که ما اون علم حضوری رو باید ببینیم چی کارش میکنیم. حالا این انشالله باید باز بکنیم. این اون علم حضوریه. ببینید واقعش اینه، اون علم حضوری توی یه مرتبه هم به ما، حالا اگه منظورتون اینه، اگه اینو میگن خوبه، تو یه مرحله هم به ما تصور میده هم به ما تصدیق میده، با هم میده. یعنی شما وقتی میایید ببینید، شما با علم حضوری مدار به حضوری برگرده دیگه. خب تو اونجا وقتی میایید باید ببینیم که واقعا کدوم زودتر میاد. اول تصوره میاد، اول تصدیقه میاد. من به نظرم تو یه رتبه میان، یعنی با هم دیگه میشه این رو فرض کرد، ولی یه تقدم و تأخری، چنانچه شما متوجه شدین، یه تقدم و تأخری نسبت به خود تصور و تصدیق هست. یعنی یه جورایی تقدم به طبعه، مثلا یه تقدم علیه، مثلا تصدیق داره، ولی جفتشون تو اون علم حضوری به نحو اندماجی هست. و شما اینو وقتی میای باز بکنی، اول تصور میگیری، همونجا ولی تصدیقه رو میگیری، یا زمانا اینا تقدم و تأخر ندارن، با همه با همن، ولی یه تقدمی تصوره داره اونجا. توجه داریم؟ بله، علامه این کارو دارن میکنن که ظاهرا وهم رو دارن رهزن حس هم میکنن، یعنی خطای حس رو دارن با وهم علامه. البته میدونید وهمو که آقایون میخوان توضیح بدن، میدونید مشکل وهم اینه که موتن وهم به اصطلاح سلطنت وهم توی حسیاته. خب وقتی شما این وهمی رو که سلطنتش توی حسیاته میاری تو احکام عقلی، دچار مشکل میشی. ولی الان وهم توی حسیات که خب نباید این اتفاق براش بیفته اصولا. توجه دارید؟ خیالم که علامه میگه، حقیقتش خیالم که با اون خیال مصطلح این کارو نمیکنه. بذار من گفتم و به خاطر اینکه شما الان یه تصور موهومی از دوز دارین، حالا موهوم یعنی واقعا وهمه ها، یعنی مثلا دیدین، مثلا چجور بگم، مثلا ببینید الان معاویه رو بگم شما تصویر کنین چجوری آدم زشت کریه فلان اینجوری. حالا معاویه واقعی رو اگه ما ببینیم، مثلا حالا یا یزید داریم، آقای آدم ظاهر و صلاحیه، شاید حالا یکی باشه به ظاهر بنده، حالا خدا قسمت ما نکنه، خدای نکرده شباهتی پیدا بکنیم به این ملعون‌های عالم. ببینید ولی وهم میاد اونجا برای شما یه صورتگری میکنه دیگه. یعنی اونیه که میاد میگه که ببین مثلا معاویه به آدم دیدیم تو این فیلم‌ها و اینا، آدمای بد رو معمولا زشت، در حالی که ما نه اینجوری نیست. عالم واقعه عرضم خیلی، ملکوت رو اگر بذاریم کنار، تو چهره اینا خیلی تفاوتی ندارن. تو ملکوت هم که اینا متفاوت، یعنی تو بدن عقلی و تو بدن مثالیه که اینا خوب تفاوتشون مشخص میشه، و تو بدن عنصری چه فرقی دارن؟ یه دوز مثلا مگه چه شکلیه؟ موی بلند و اینا، این حکم از کجا اومد؟ اینا از حس مگه گرفتیم؟ مگه همه دوزدار رو ما دیدیم؟ از کجا این اومده؟ وجه دارید؟ اینو میگم وهم به خاطر اینه، وهم یه چنین کارهایی هم ظاهرا میکنه. لذا بله، این اگه بیان باشه، این یعنی وهم یا توی حس هم رهزن میشه، توی عقلش اینجور. بله از داده های خیال که استفاده میکنه وهم، یعنی احکام وهمی از داده های حس استفاده میکنه، از داده های خیال استفاده میکنه. بله خب بخونم عبارت رو، از کجا بخونم؟ از میخوام یه پاراگراف فراتر خیلی سریع بخونم، بخوام یه تیکه بحث باشه. بذار بخونم. ابن اینجا جای سختیه، چون یعنی مفتش آیه حیدری فصاحی هم شما میگم من وسواسم، یعنی میخوام که قشنگ مطلب جواب بیفته. یه خورده بالاتر از همون بعد مقدمه دوم سریع میخونم دیگه، اینا رو خیلی توضیح نمیدم، ولی شما یه تیکه متن رو ببینید. ببینید پس هر خطایی ثوابی دارد. تا اینجا آنگاه میگوییم قضیه‌ای که مشتمل به خطا میباشد، اجزای آن موضوع و محکوم اون رو حکم میباشد. ولی حالا ببینید، حکم نمیتواند خطا باشد. یک، زیرا فعلی خارجی و فعل خارجی به خطا متصف نمیشود، چنانکه گفته شد. اشکال چی گفتیم اینجا؟ گفتیم که خب این حکایت هم داره، اینو بذارید کنار. دو، پس ناچار به یکی از دو طرف قضیه موضوع محمول برمیگردد و طرف قضیه نیز از آن راه که مفرد بی حکم است خطا بر نمی‌دارد. خب اینم که حکم نداره، پس ناچار به حسب تحلیل همین مفرد یعنی این موضوع محمول به یک قضیه دیگری منحل است که حکم در قضیه تحلیلی با حکمی که در قضیه محفوظه داری موافق نبوده و به مورد آن قابل انطباق نیست. یعنی حکمش حکم دیگه است دیگه، وگرنه در اصل قضیه بجز موضوع محمول و حکم نبوده و چنان که روشن کردیم هیچ کدام از این اجزا قابل خطا نیست. و فرضاً هر چه با تحلیل پیش رویم باز موضوع محمول و حکم پیش خواهد آمد که خطا بردار نیست. اینی بود که تا اینجا عرض کرد. خب مثلا اگر گفتیم، حالا میاد تو مثال، ببینید ظاهرش اینه که قبل این مثلا، حالا بذارید بخونم. مثلا اگر گفتیم دزدی به خانه ما آمد یا به خانه آمد، ما نداره، مفکرم چه خانه ماست، یه هم اضافه کرده بودم. بله، دزد به خانه آمد فرضاً این سخن خطا بود، چنان که گفته شد این خطا به یکی از دو طرف قضیه یا به هر دو باید برگردد نه به حکم، یعنی برگردیم تو اون تحلیله. یا کسی به خانه آمده ولی برادرمون بوده نه دوز، و ما خطا نموده دوز را به جای برادر گذاشته، و یا راستی دوز بوده ولی به خانه نیومده بلکه از دم در گذاشته، ما پنداشتیم که به درون خانه آمد و از این روی آمد را به جای از دم در گذشت گذاشتیم، یا از هر دو جهت اشتباه کردیم، یعنی نه دوز بوده نه تو اومده، از دم در رد شده، برادرمون هم بوده از دم در رد شده، و در نتیجه یا غیر موضوع را به جای موضوع گذاشتیم یا غیر محمول را به جای محمول یا هر دو کار را کردیم. درست، یعنی دزد نبوده برادر بوده. ببینید تو قضیه چی شده، گفتیم دزد آمد، اولا دزد نبوده برادر بوده، یعنی موضوع این که اومده درست بوده، حکممون درست بوده اومده، ولی اونی که گفتیم اومده برادرمون بوده، واقعش برادر بوده ما گفتیم دزده، یا اینکه رد شدن بوده ما داخل شدن گذاشتیم، که تو جفتش دیگه روشن. ببینید در صورتی که غیر موضوع، خب چرا در صورتی که غیر موضوع را جای موضوع گذاشته باشیم، ببینید تو این حکمی که ما کردیم غیر موضوع را جای موضوع گذاشت، خب چرا ما این کار رو کردیم، به چه حقی ما این کار رو کردیم؟ علامه فهما ناچار میان غیر موضوع و موضوع مفروض یک رابطه و یگانگی دیده ایم که حکم یکی بودن آنها نموده و این رو آن پنداشته ایم. می‌بینی خب چی شده اونو گذاشتیم جای این، باید یه نحوه ارتباطی بین این دوتا باشه، بین برادر و دزد. ارتباط چیه؟ مثلا در مثال بالا ما دزد را با قدی بلند و سری پرمو و لباسی مشکی شناخته بودیم و برادر را نیز با همین اوصاف و همراه مشخصات دیگر تشخیص داده بودیم، و در موقعی که گفتیم دزد به خانه ما آمد، ببینید این در واقع ما چی دیدیم؟ اونی که دیدیم دزد به خانه ما آمد بود نیست، ما اونی که دیده بودیم، اینو دقت بکنید، اینو علامه صراحتن، اونی که ما دیده بودیم این بود که یک مرد حالا سر قد بلند و سر پرمو لباس مشکی، اینو دیدیم. خب حالا ببینید خود اینو تحلیل بکنیم خطا جای دیگه باید بره ها، خود همینو تحلیل بکنیم خطا جای دیگه باید بره. حالا الان نمیخوام اینو باز کنم. ببینید ما چی دید؟ حس چی دید؟ سر پرموی قد بلند لباس مشکی. حس دیگه چی دید؟ یکی از دم در داره رد میشه، یه صدای پا داره میاد. خب حس الان تو این خطا نکرده بنده خدا کو؟ ببینید علامه ولی میگه ببین ما اومدیم دزد رو گذاشتیم جای برادر، چرا؟ چون بین برادر و دزد یه ارتباطیه، و ببینید و در حقیقت دیده بودیم. ببین خود اینو ببینید، بله برادر هم نیست با همین اصاب به همراه مشخص دیگه تشخیص داده، و در موقعی گفتیم دزد به خانه آمد، از کسی که وارد شده جز اوصاف مشترکه چیزی ندیده بودیم، علاوه شب نیز بود و درب خانه نیز بی صدا باز، یعنی صدای درم اومد، و این دو صفت اوصاف عمومی دزد است، یعنی شب باشه بود مثلا دیدیم شرایط هم خلاصه همراه با ما، پس حکم کردیم که دزد به خانه آمد. ببینید اینجا خلط بین چی و چیه، ما چی و جای چی گذاشتیم؟ این که دزد رو اومدیم گذاشتیم جای اونی که حس دیده بود. ببینید کجا خطاست، الان خطا بین دزد و برادر نیست که اینا جفتش تو خیال درست باشه و فلان اینا، ما دزد رو اومدیم گذاشتیم جای اونی که حس دیده بود. حالا داشته باشید، و در حقیقت دیده بودیم که کسی بلند قامت و پرموی و سیاه پوش به خانه ما آمد، و این حکمی ثواب، و حکم کرده بودیم که این اوصاف متحد با اوصاف دزد است، یعنی دزد و برادر یکیست. ببین یعنی این اوصاف هم دزد داره هم برادر داره، جفتش هم ثواب، یعنی در مشخصات، یعنی از این حیثیت، و این حکم نیز ثواب است. یعنی دزد و برادر یکیست، یعنی در مشخصات، یعنی مشخصات دزد با مشخصات داشتیم اینو توی وحدت و کثرت یادتونه تو بدایله های یا آقا من حیث دو تا چیز واحد میشن، الان انسان و بقر واحدن، از چه حیث؟ از حیث انسانیت. دزد و برادر یکیان، از چه حیث؟ از در مشخصات. توجه بکنید عبارت رو. و این حکمی ثواب است، یعنی اینکه دزد و برادر یکیان اینم خب ثوابه. و پس از آن و به نیروی همین قوه که دزد و برادر را یکی کرده بود در مورد قضیه که دیده بودیم، ببینید این که دزد و برادر یکیان تو کدوم قوه درسته؟ تو قوه خیال. ببینید پس از آن به نیروی همین قوه، کدوم قوه؟ قوه خیال، که دزد و برادر را یکی کرده بود. چرا؟ به خاطر اینکه دیده بود آقا دزد این ویژگی رو داره، برادر این ویژگی رو داره، لذا توی وهم دزد و برادر یکیه. دقت بکنید، در مورد قضیه که دیده بودیم کسی بلند قامت و پرموی و سیاه پوش به خانه آمد، این چنین گفتیم دزد به خانه آمد. و این حکم نیز از همین قوه ثواب است. یعنی ببینید اینجا الان شما مرد سیاه چی بود، مرد پرموی قد بلند سیاه پوش دیدین، توی قوه و بین اینو دزد اتحاد برقراره، بین اینو برادرم ات، بین این ستا اتحاد برقراره، درست؟ لذا حکم احد المتحدین اونجا میتونیم یتری الی حکم متحد آخر بکنیم. چرا؟ چون وهمه. عرضم خدمتتون که چون وهمه و وهم بین این ستا یک ارتباطی برقرار کرده، یه وحدتی دیده. خب حالا توی وهم اگه اونو بذاریم جای این درسته، تو خود وهم اگه این اتفاق بیفته اشکالی نداره. حالا این محل بحثه ها، حالا ببینیم حرف علامه رو. ولی اینو میاریم تو حس میشه خطا. ببینید و پس از آن به نیروی همین قوه، یعنی وهم، که دزد و برادر رو یکی کرده بود در مورد قضیه که دیده بودیم کسی بلند قامت پرموی سیاه پوش به خانه آمد، این چنین گفتیم دزد به خانه آمد. و این حکم نیز از همین قوه ثواب است، ولی اگر مقایسه با مشاهده حس بشود خطا خواهد بود. یعنی تو وهم درست بودیم، تو حس آوردی خطا شد. ببینید تو وهم، ببین وهم اینه حالش، مگه خیالی که الان میگه تخیل باشه ها، اینم بگم حالا وهم خیالی که الان میگه تخیل باشه، به نظر تخیل اگه بکنیم خوب میشه. ببینید شما توی تخیلتون انسان میتونه شیر باشه، این حکم تو تخیل درسته، انسان شیر است. اینه ها، ببینید از حیث شجاعت این حرف علامه اینه. یعنی عرضم خدمت توی تخیل، حالا گفتم وهمم بگیم درست، چون جای دیگه وهمم تعبیر میکنن، آیه مطهری هم به وهم تعبیر میکنن. خب حالا ببینید تخیل بذاریم شاید بهتر بود. ببینید شما تو اون قوه تخیل شعریتون وقتی اتحاد باشه میتونید آقا بگی که دیو سفید پای در بند، خب این حکم برای اونجا درسته، تخیل اتفاقا درسته، خوبم داره میگه، بچه شبه داره، فلان داره، تشبیهش هم درسته، ولی برای قوه حالا بگیم خیال، بگید وهم، بگید تخیل، این خیلی خوبه، اینا واقعا این گونه است. اما اون حکم رو بیاریم الان ببینیم واقعا خب دماوند خارجی واقعا تو بنده ها، یعنی بندو بکنیم بند عینی خارجی واقعا، تشبیه بزنیم کنار، بیاریم این حکم تو حس بگیم آقا دماوند واقعا دیوه و این دیو الان اونجا تو بنده، بندم اینجوریه، اون این حکم تو خارج صدق نمیکنه که. ببین این کار رو ما داریم میکنیم، اون بله عرضم خدمت، اون حکمی که حکم با حس خاطیش، اون حکمی که مال حس بود رو، حکمی که مال خیال و تخیل و وهم و اینا بود رو میاریم رو حس. این یه طرف. و همچنین در جایی که غیر محمول را به جای محمول گذاشتیم حال از همان قرار است. ببینید مثلا در مثال بالا موضوع حقیقتا دزد بوده، ولی از راه خانه تا دم در خانه آمده، از راه خانه تا دم در خانه آمده و گذشته. این راه خانه ظاهرا کوچه و ایناست. خب یعنی حالا این خونه ها رو دیدی اولش یه کوچه ای داره تا بیاد بخواد وارد خونه بشه، یه کوچه طوری مثلا میذاشتن. حالا اینجوری که الان میگه دیگه ببینید چه جوری میشه. و گذشته و ما اشتباه گفته ایم داخل خانه شد. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه ببینید این راه مشترکه، هم بین خونه تو خونه اومدن هم بین رد شدن. حالا که مشترکه تو خیال، ما میتونیم این حکم رو بکنیم که تو خیال ما میتونیم این حکم رو بکنیم که کسی که از دم در گذشته تو خونه هم اومده، ها میتونیم تو شعرمون این رو بیاریم. ولی بخوایم بیاریم تو حس دچار مشکل میشیم. و ما اشتباهاً گفتیم داخل خانه شد و در حقیقت حرکت در راه و رسیدن به دم در رو دیده بودیم که مشترکون فیه دخول و مرور میباشد و این حکم ثواب است. یعنی این که اینو دیده بودیم تا دم در اومده، خب اینم درسته. پس از آن گفتیم رسیدن به دم در ورود است و با دخول اتحاد دارد و این حکم نیز ثواب است. پس از یکی کردن دخول و مرور، دخول را به جای مرور گذاشتیم و این حکم نیز ثواب است. کجا؟ ولی در عرصه فعالیت این قوه خیال، یعنی اینجاست که درسته که دوتا را یکی کرده بودیم، نه در عرصه حکم حس. اینجا درست نیست. خب این مثال اول علامه، درست؟ این مثال اول. مثال دیگری میشه مثال دو. میشه مثال دو. لذا ببینید ظاهر عبارت چیه؟ اینه که اون بالا رو که خوندیم، ببینید یه جوری معنا عبارت بالا رو معنی کردم. و طرف قضیه رانی از آن که حکم بی مفرد است خطا بر نمی‌دارد، پس ناچار به حسب تحلیل همان مفرد به یک قضیه دیگر منحل است که حکم در قضیه تحلیلی با حکمی که در قضیه مفروضه داری موافق نبوده و به مورد آن قابل انطباق نیست. ببینید ظاهراً این عبارت، اینو من یه جوری معنا کردم وقتی داشتم میخوندم، این عبارت رو باید بیاریم تو همین حس و خیاله، یعنی یکیش مال حسه یکیش مال خیاله، این داره بیاریم جای دیگه، چون این دوتا قراره صغرای اون کبرا بشن. ولی من براشم اینه که علامه تو اون مثال اوله که داره کنه مطلب رو میگه، تو قبلش نگفته هنوز چرا خطا اتفاق میفته. حالا اینو تو تطبیق دقت بفرمایید. حالا ببینید چی یه خورده عبارتای علامه یه خورده کمه، یعنی خیلی دیگه مندمجه. خب این از این مثال دیگر. مثال دیگه ای که علامه میان بزنه به مثال اینه که خدا موجود نیست. میگه ما دیگه میگن خدا موجود نیست. چرا؟ اولا میپرسیم خدا چیه؟ میگیم آقا اونا خدا رو یه چیزی تعریف کردن که خب آره دیگه اون واقعا موجود نیست. یا این که موجود رو یه چیزی دیگه ای تعریف کردن. موجود رو چی تعریف کردن؟ مثلا چیزی که قابل حس باشه، چیزی که قابل حس باشه. خب این حکم که موجود چیزی قابل حس باشه برای وهم درسته، واقعا این حکم وهمیه، این واقعا وهمیه. خب یعنی تو عالم ماده با توجه به وهم، وهم ماده رو مساویه با ماده میدونه، موجود رو مساویه با ماده میدونه، وهم واقعا اینجوریه. یا وهم مثلا خدا رو حالا اون چیزایی که تعریف میکنن و اینها. خب این حکم ها برای وهم درسته، اما میاری تو به خاطر عقلی، حکم عقلی میاری تو واقع میخوای انتساب بدی، دچار خلل میشی. ببینید حالا عبارت رو ببینید، یه خوردم سخت ها، یعنی واقعا این چیزی که علامه میفرمه واقعا یه خورده سخت. حالا یعنی تطبیقش هر کجا اینا وهم چی بوده، اتحاد چی بوده، ببینید همه اینا رو باید طرفا رو همه رو باید تامین کنیم دیگه توی خطاها، خیلی سخته. این همه خطاهایی که ما داریم همه این اطراف رو باید تامین کنیم. یعنی ببینید حکم وهمیشو باید تعیین کنیم، اون که تو حکم وهم این درسته رو باید تعیین کنیم. بعد عرضم خدمتتون که اتحاد دو طرف حکم وهمی رو باید تعیین بکنیم. بعد اینکه این حکم وهمی رو آوردیم تو ساحت عقل یا آوردیم تو ساحت حس، اینو باید تعیین کنیم تو همه خطاها. دقت بکنید تو همه خطاها باید این کار رو بکنیم. حالا سخته. حالا من به نظرم حرف علامه یه جاهایی درسته، یعنی ما که حالا ببینید حالا انشالله برسیم، حرف علامه خوبه ولی یه نوع یه سن خطایی ما انواع خطا داریم، ما انواع اشتباه داریم، همه رو نمیشه با یه چوب زد. یعنی باید بیایم دونه دونه تحلیلات، حالا ما که نمیخوایم اینقدر تفصیلی بحث بکنیم، ولی اینو لحاظ بکنید که آقا یک سری خطاها ناشی از دخالت وهمه، یک سری خطاها ناشی از محدودیت‌های حسه، و یک سری از خطاها ناشی از حکم کردن اشتباه ماست. ببینید چیزهای مختلفی علت خطا میتونه، یعنی همه رو بخوایم به این برگردونیم واقعش اینه که سخته. در عین اینکه تحلیل علامه درخشان خوبه ها، یعنی اینها رو مد نظر داشته باشید. خب مثال دیگر، مادیین میگویند خدا موجود نیست و این سخن خطاست، ولی معنای تحلیل این سخن که در دل گوینده میباشد صواب است. یعنی ما بریم اونجا دل اونو بشکافیم، اون داره یه معنای درستی رو میگه ها. اون اگه بیایم معنای اون رو بشکافیم، اینو آره دیگه درست میگه، خدایی که این وضعی واقعا موجود نیست. ببینیم، زیرا گوینده این سخن، گوینده این سخن یا خدا را به معنای تفسیر کرده که جز حقیقت است. این حقیقت رو بذارید واقعیت، بذارید هستی، بذارید وجود. حالا برابر اون برهان صدیقین خاص علامه که حالا اون بنابر اون حرفای نهایی دیگه، یعنی اون برهان صدیقین رو باید بخونید، اون بیان علامه رو، نه اونی که تو بدای نهایی اومده، اونی که تو اصول فلسفه است، اونی که آخر اصول آخر شیعه در اسلامه و اونی که توی حواشی اسفاره، اون بیان. یا خدا را به معنای تفسیر کرده که جز حقیقت است، یعنی اینکه میگه خدا نیست، یعنی هیچ حقیقت، حقیقت حقیقت نیست، واقعیت واقعیت نیست، موجود موجود نیست. ها، یا اینه مثلا چی گذاشته؟ ما مثلا مانند موجود جانشین علل مادی مجهوله و نظایر آن. میگه ما خدا چیه؟ میگه خدا ناشی از جهل بشره. ما چون علل اشیا رو نمیدونستیم، اومدیم گفتیم آقا هر جا دیدیم نمیدونیم آب چرا جوش میاد، خدا جوش میاره. چرا روز میشه، چرا شب میشه، خدا جوش. یعنی الان ما فهمیدیم جاذبه اومده و چی اومده و اینها، بیانی که دارن آقایون. خب ببینید، یا خدا را به معنای تفسیر کرده که جز حقیقت است، مانند موجود جانشین علل مادی مجهوله و نظایر آن، یا موجود را به معنای گرفته که با حقیقت خدا هم نمی سازد. یعنی آره، خدا اصل واقعیت، خدا اصل حقیقت، خدا اصل وجوده، اما این موجود را یه معنایی کرده که اون اصل وجود با این نمی سازه، چنان که می گوید ماده مساوی موجود. مساوی دارین شما دیگه اینجا ها، برای ما خط تیره گذاشته. ببینم کتابو یه دقیقه. یا موجود مساوی ماده به اضافه زمان و مکان. آره، صفحه چنده به کتاب شما؟ حالا اینم باش بر دستم. آره، همین صفحه 123. خب این ماده رو اومده چیکار کرده؟ اصلا موجود رو گفته ماده. خب معلومه خدا ماده نیست، معلومه خدا ماده به اضافه زمان و مکان نیست، درسته؟ و پس از تحلیل به دست می آید که گویندگان این سخن در تطبیق معنای خیالی ثواب خود به واقعیت خارج که الهین می گویند خطا می نمایند. توجه دارید؟ اینه، یعنی اون معنای خیالی خدا رو با معنای خیالی موجود رو آورده تو این قضیه، داره میگه آقا بله نیست دیگه، اما اگر معنای حقیقیش رو بیاره مشکل حل میشه. خب حالا ببینید این اون اینجا، از اینجا اون معنای سومیه که عرض کردم، نه دوم و سوم بود، اینو همون صفحه قبل گفتم، اونا صفحه قبل این جزوه که من دارم عرض کردم که علامه میگه دو چی بود؟ چون در مورد هیچ این بوده که پس هر خطایی ثوابی داره، این هر خطایی ثوابی داره، یه دونه اونجا خوندیم، اون یه دونه گفت الان میرسیم اینه. ببینید، پس در مورد هر ادراک ناصواب و فکر فاسد به ترتیبی که ذکر شد، باید نقطه حقیقی را که به اصطلاح فلسفی مورد انتقال ما بالعرض مکان ما بالذات، یعنی تطبیق حکم ثواب قوه‌ای به مورد حکم ثواب قوه‌ای دیگر است، باید به دست آورده و فهمید که هیچ ادراکی نمیتواند خطای مطلق بوده باشد و در جهان هستی به حسب حقیقت خطایی پیدا شود، بلکه پیوسته فکر اصلی و ادراک حقیقی در مورد خطا ثواب میباشد. حالا عرض میکنم دوباره. ببینید الان میگه که ببینید شما، ببینید بیاین الان اونا رو بشکافی، میبینید که بابا این حکم توی خیال درسته، پس هر خطایی یه جایی درست داره، هر مجازی اینجا الان مابل عرض بوده. یعنی چی؟ یعنی ببینید اینجا بین سه تا چیز اتحاد بود، بین اون دزده و برادر من و این چی؟ عرضم خدمت اون قد بلند و موی فرفری و لباس سیاه. بین این سه تا اتحاد بود. خب اینجا مابل عرد رو که مثلا برادر من بوده اومدیم جای مابل ذات گذاشتیم. چرا؟ به خاطر اتحادی که بین این دوتا وجود داره. یا بهتر بخوام بگم جای دزد جای برادر من اومدیم دزد گذاشتیم. چرا؟ به خاطر اتحادی که بین این دوتا وجود داره. این دوتا عرضم خدمتون که عرضم خدمتون بخوام بگیم توی یه امر وحدت دارن عین همن، توی یه امر اختلاف دارن، اما توی اونی که اختلاف دارن اومدیم اینو گوشیم جایی. یعنی از این هست که دوتا هم دزدن رو گوشیم جایی برادره. لذا ببینید این در واقع به یه حکم ثوابی برمیگرده که آقا برادر من با دزده اتحاد داره و یکیه. چرا یکیه؟ به خاطر اینکه جفتشون موی فرفری و قد بلند و لباس سیاه دارن. درست شد؟ ببینید پس در مورد هر ادراک ناصواب و فکر ثابت فاسد به ترتیبی که ذکر شد باید یک نقطه حقیقی را که اون حقیقی چیزی بوده که اینو آوردم گوشتم جای این، به اصطلاح فلسفی مورد انتقال ما بالعرض مکان ما به ذات، یعنی تو تطبیق حکم ثواب قوهی، حکم ثواب قوهی به مورد حکم ثواب قوهی دیگر است. ببینید الان این توی قوه خیال درست بود، بیاین رو حکم ثواب قوهی حس. حکم ثواب قوهی حس چی بود؟ اینکه این موی عرضم خدمتون موی فرفری و قد بلند و لباسی ها آمد تو خونه، توی اون گذاشتیم، باید به دست آورده، یعنی باید این رو به دست بیاریم و فهمید که هیچ ادراکی نمیتواند خطای مطلق بوده باشد و در جهان هستی به حسب حقیقت خطایی پیدا شود. توی هستی، توی تکوین ما خطا نداریم. اون بیانی بود که داشتیم از علامه، خیلی بیان جالبی بود. حالا یه عبارت دیگه از المیزان آوردم، حالا اگه برسیم امروز بخونم براتون خیلی خوبه. یه چند تا چیزه من اینو بفرستم براتون، یه حواشی علامه است، یه دوتا حاشیه است و یه المیزان جلد دو صفحه 356. حالا اینو انشالله میخونم، اینو بذارید میخونم براتون اگه برسیم، اگه نشد انشالله جلسه برم. دو تا متنهای علامه رو قبل اینکه بریم حواشی شهید مطهری میخونیم، بعد انشالله میریم سراغمون بحث. خب بله، فهمید که هیچ ادراکی نمیتواند خطای مطلق بوده باشد. یعنی خطای مطلق یه پایه ثواب داره. اون ثوابه کجاست؟ اونجایی که اینا واقعا اتحاد دارن، اونجایی که اینا واقعا یکی هن و در جهان هستی به حسب حقیقت خطای پیدا شود، بلکه پیوسته فکر اصلی و ادراک حقیقی در مورد خطا ثواب میباشد. حالا این عبارت ها فکر کنید، لوازه میداره. بر حرف هیچ کس منه انگشت اعتراض، آن نیست کلک سون که خط خطا کشد. ببینید عبارت رو شعر واضحه دیگه، یا به هیچ کی اعتراض، به حرف هیچ کی اعتراض نکن. چرا؟ اون کلک یعنی همین قلم، کلک خیال یعنی قلم خیال، آن نیست، اون قلم سون و قلم واقع نیست. اگر تو واقعا بخوای مطابق واقع بخوای صحبت بکنی، واقعی که خطا نمی کنه، واقعی که خطا نمی کشه. لذا تو هم به کسی نگو که آقا این کار تو خطاست، خطا ما نداریم تو هستی. لذا اگر تو بگی این کار تو خطاست، معلوم میشه این حرف تو حرف هستی نیست، قلم تو مطابق با قلم سون نیست. ها اون شعر معروف حافظ چیه؟ بله، یار ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. یه من اینو سرچ کنم، بله پیر ما گفت، بله پیر ما گفت خطا یا خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. به اینو که میخوان معنی بکنن، خب چند جور میشه اینو معنی کرد دیگه. یه معنای اولیش اینه که آقا پیر ما گفته آقا تو عالم ما خطا نداریم، آفرین به این پیر که خطاهای عالم رو داره میپوشونه. ولی این نیست، این که نیستش که. ببین پیر ما گفت که آقا اصلا خطا ما تو قلم سن نداریم، یعنی نیست، داره خبر میده. آفرین بر نظر پاک
اونی که اصلا کلن خطا پوشه، خطا اصلا تو کارش راه نداره، یعنی آفرین بر خدا، یعنی اون اصلا نظر اون خطا پوشه، نه اینکه خطایی هست و پوشیده ها، نه اصلا این خطا نیست تو قلم سن. اینا جوادی خوب توضیح میدن، رو سرچ بکنید آقای جوادی خیلی اینا هی میگن تو درس‌ها من دیدم یکی از به اصطلاح قرر کلمات آقای جوادیه، یعنی واقعا خطا بر قلم سن راه نداره، ما خطا نداریم تو عالم. حالا این داشته والا عرضم خدمتتون که باید صحبت بکنیم دیگه، اینو حالا بذارید باشه. خوبه، شعر قشنگه. البته از یه حیث کامل درسته، متن یعنی از حیث هستی شما نگاه بکنید تو هستی ما هیچ خطایی نداره، اصلا معنا نداره تو هستی خطا، و عالم کاملا نظام علی معلولی داره میاد پایین. حالا تو ادراک ما چی؟ آه این در اینجا تو ادراک ما هم خطا باشه یا نباشه، اما انسان تو ادراک خطا داریم. این از اون شعر از اون خدمت حافظ خیلی خوبه. حالا این شعر نمیدونم از کی، از خود علامه شاید بشه، حالا نمیدونم. این میاره تو ادراک و میگه اصلا ادراک هیچ کی خطا نیست. ببین بر حرف هیچ کس منه انگشت اعتراض. البته اینا حالا یه حرفای عمیقی دارن آقایون عرفا، یه چیزی دارن که آقا اگه کسی بت هم میپرسته فی الواقع داره خدا میپره. حالا اونو شما نیارید اینجا ها، اون یه حرف دیگه است و یه چیز دیگه است و اونا هم نمیگه، اونا هم کافر و کافر میدونن و اونا هم، ولی یه تفسیر باطنی توی سطح عالی دارن میکنن اونا، که میان آقا حقیقت رو تحلیل میکنن به حساب باطن، میگن آقا همه خداجوان، از این فطرت خداجو هیچ کی نمیتونه فرار بکنه، هیچ کی، این یعنی هویت انسانه، تمام هستی انسان خداجوییه، شما نمیتونید از خدا، حالا اون یه بحثی عالی، حالا این ان شاءالله تو بحث انسان شناسی و تو بحث عرفانی باید پی بگیریم. اون جای اونا رو اینا هر کدوم یه بیانیه، ولی اینا به نظرم اونا هیچ دخلی نداره به این که الان تو ادراک داره خطا میکنه یا نمیکنه، خطای حس اون نمیخواد درست، اون اصلا یه چیز دیگه. حالا اون ان شاءالله برسیم توضیح میدیم، حالا اون بحثا رو نهایی، حالا خطای حس و اینا، حالا میگم که یعنی اینا چند تا بحث، اینا رو با هم دیگه خلط نکنیم، یعنی اینکه آقا ما تو تکوین خطا نداریم درست. حالا میارم عبارت علمان از علمیزان هم میخونم براتون. این که عرفا یه جوری حرف آیون رو توضیح میدن و میگن اونم درسته، کامل درسته، اما هیچ کدوم از اینا ربطی به خطای ادراک و خطای در حس نداره. خب اینا عرضم خدمتتون که زوایای بحث روشن بشه. خب از بیان فوق نتیجه میتوان نتیجه گرفت که یک، وجود خطا در خارج بالعرض است. یعنی ببینید در جایی که ما خطا میکنیم هیچ یک از قوای مدرکه و حاکمه ایمان در کار مخصوص به خود خطا نمیکنه، بلکه در مورد دو حکم مختلف از دو قوه، مثلا حکم این قوه را به قوه دیگر تطبیق میدهیم، یعنی حکم خیال را به مورد حکم حس یا به مورد حکم عقل، اینجا حکم عقل علامه اضافه میکنیم، مثال دوم حکم عقله، و این نکته مضمون سخنی است که فلاسفه میگویند که خطا در احکام عقلی به واسطه مداخله قوه وهم، حالا یه میگه خیال است، اما وهمه، درست، خیلی. و از همینجا میشود نتیجه گرفت که چی؟ اگر چنانچه ما در تکون علوم کنجکاوی کرده و به تمیز ادراکات حقیقی و مجازی بالعرض و به ذات نائل گشته و خواص کلی آنها را به دست میآوریم، می توان به کلیت خطا و ثواب خود واقف کردیم و به اصطلاح منطق در مورد قضایا میان خطا و ثواب تمیز دهیم. حتی تمیزه، مال شما تمیزه یا تمیزه؟ تمیز باشه، تمیزه، تمیزه، ولی درستش بکنم. ببینید الان نتیجه چی میشه، این که میخواد جلو خطا رو بگیری شما، بیا بین بدون احکام هر قوه رو بدون، احکام هر قوه رو بدون، منطقم خوب کار کن، اگه این کار رو اگر بکنی بدونی چه حکم ماله وهمه، حکم وهم نباید بیاد، این کار رو اگر بکنی شما میتونی جلو خطا رو بگیری. حالا یه سوال تو خطاهای حس، اگه ما هر چقدر این کارو بکنیم خطای حسمون برطرف میشه، یعنی من دیگه اونو گرد نمیبینم، اون مثلا اون گردونه که داره میچرخه رو. ببینید یه بار یه عبارتی بخونم و از همینجا میشود نتیجه گرفت. ببین حالا که علامه خطا رو این کارو کرد که اگر چنانچه ما در تکون علوم کنجکاوی کرده و به تمییز، اینم تمییزه، حالا تمییز هم اینجا میشه، به تمییز یا تمییز ادراکات حقیقی و مجازی، یعنی اونو که به ذات و بالعرضه، ببین حقیقی و مجازی این همون بالاست که گفتش فرمودن که ما بالعرض مکان ما به ذات، گفتن حقیقت هر حقیقتی مجاز برمیگرده، هر بالعرضی ما به ذات برمیگرده، یه معناست. اینا رو با کنار هم بذار، حالا جلوتر هم میگردم نائل گشته. اگه به این نائل برسیم، تمیز ادراکات حقیقی و مجازی، ملاک‌ها رو بدونیم و خواص کلی آنها رو به دست آوریم، دیگه حکم اینو نمیبریم رو اون، میتوانیم به کلیت خطا و میتوانیم به کلیت، یعنی کلیت یعنی به همه، ها قول فارسی سخته، به همه خطا و ثواب خود واقف گردیم و به اصطلاح منطق در موارد قضایا میان خطا و ثواب تمیز دهیم. دو، ببین این الان دو چیه؟ دوباره در مورد هر خطایی ثوابی هست. این در مورد هر خطایی ثوابی هست چی شد؟ این سه تا تفسیر، یه دونه رو که اینجا گفتن همین الان بالا خوندیم، فکر هستی به داکیه در مورد ثوابی باشن، این یه تفسیرش، یه حتی اونجا که اونجا یه دونه تو اونجا گفتن دو تا، حتی اون زیلش به اون برمیگرد، یه دونه از شهید متری آوردیم سه تا، الان این سه تا تفسیر کاملا در میاد. خب نظریاتی که در این مقاله به ثبوت رسید به قرار زیل باشه، جمع‌بندی من بگیم. یک، هر تصویر مسبوق به تصور است. دو، میان مدرک حسی و صورت خیالی و صورت عقلی آن نسبت ثابتی موجود می باشد، یعنی اینا گفتیم این رو. سه، صورت عقلی موجود خارجی مسبوق به صورت خیالی آن و صورت خیالیش مسبوق به ادراک حسی می باشد، این سه. چهار، معلومات تصوری که به نحوی قابل انطباق به خارج می باشد منتهی به حس هستند. همه معلومات ها، یعنی میارم مقاله آینده میاد، اون موقع خوندم این رو که انشاءالله مقاله بعد میاد. پنج، ماهیات، ما به ماهیات اشیاء فی الجمله نائل می شویم. شش، در مرتبه وجود حسی، یعنی اثر موجود در عضو حساس، خطایی نیست. هفت، در مرتبه ادراک حسی مفرد خطایی نیست. 8، در حکم که در مرتبه حس می باشد خطایی نیست. 9، این اون سه مرتبه‌ای بود که داشتیم. 9، اون سه مرتبه‌ای که 1 2 3 4 علامه گفت، این 1 2 3 اونه. 9، خطا در هر جا محقق شود در مرتبه ادراک و حکم و مقایسه با خارج است، یعنی باید حکم باشه تا خطا محقق بشه. 10، وجود خطا در خارج بالعرض است. 11، در مورد هر ادراک ناصواب ادراک ثوابی نیز داریم، چنان که به حسب واقع هر دروغی راستی دارد. آها، این دوباره این بیان چیه؟ این بیان اون چیزه، این بیان میخوره به اون بیان عرضم خدمتتون نقیزه. 12، علم حضوری قابل خطا نیست. این 12 تا نتیجه‌ای که ما اینجا میگیریم. خب ببینید، ما کاری که حالا باید بکنیم، حالا دو سه تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که من حالا کاری که میکنم جلسه بعد انشالله چند تا متن علامه و سلام بگم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نهار رو بزنیم قطعه.